با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز چهارشنبه 26 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 15 ماه آوریل سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. شما هممیهنان عزیز را در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهیم. ساعتی پیش پلیس شهر واشنگتن در محوطه کنگره آمریکا فردی را بازداشت کرد که با هلیکوپتر کوچک و تک نفرش در محوطه مجموعه کنگره ایالات متحده فرود آمده بود. مقامات امنیتی بیدرنگ مسیرهای منتهی به کنگره را موقتاً بستند و بخش ویژه گردشگران را نیز تعطیل کردند. ماموران با وسایل بمب‌یاب این هلیکوپتر را مورد بررسی قرار می‌دهند. هنوز پلیس آمریکا درباره هویت و انگیزه احتمالی خلبان هلیکوپتر گزارشی منتشر نکرده است. وزیران خارجه کشورهای گروه 7 موسوم به G7 امروز چهارشنبه در منطقه لوبک آلمان در رابطه با همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشکیل جلسه دادند و از تفاهم‌نامه همکاری که در ارتباط با فعالیت‌های اتمی ایران در بیانیه لوزان سوئیس به دست آمده است استقبال کردند و جمهوری اسلامی را فرا خواندند تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و موارد راستی آزمایی را انجام داده به مرحله اجرا درآورد. وزیر خارجه آمریکا جان کری در نشست گروه 7 کشور صنعتی G7 گفت با توجه به قدم‌هایی که در واشنگتن برداشته شده است، او خوشبین است که توافق نهایی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران در کنگره ایالات متحده به تصویب برسد. فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان نیز به خبرنگاران گفت نکته مهم آن است که اگر ما بتوانیم بر اساس چارچوب کلی به توافقی دستیابیم، مسئله بعدی آن است که بتوانیم آن را به تصویب کنگره آمریکا برسانیم. در همین حال رئیس جمهور اسلامی حسن روحانی که به استان گیلان سفر کرده است امروز گفت جمهوری اسلامی تنها در صورت لغو کلیه تحریم‌ها علیه ایران حاضر به امضای توافقنامه نهایی با قدرت‌های جهانی جهت حل و فصل پرونده اتمی ایران است. حسن روحانی که در سخنرانی خود سخت عصبانی به نظر می آمد، هشدار داد که اگر به این تحریم‌ها پایان داده نشود، توافقی هم میان ما و قدرت‌های جهانی امضا نخواهد شد. وی تأکید کرد که امضای توافق اتمی در پایان مذاکرات باید در برگیرنده لغو مجازات‌های بین‌المللی علیه ایران باشد. رئیس جمهور اسلامی که به خوبی می‌داند این تحریم‌ها به دلیل بی‌سیاستی، بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی مسئولان خود جمهوری اسلامی به ویژه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به ایران تحمیل شده است، در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت ما خواستار بیرون آمدن از انزوا و تعامل سازنده و جهان هستیم و به هیچ وجه در پی رویارویی در مناسبات بین‌المللی نیستیم. در همین حال امروز وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف در سخنان جداگانه‌ای دستیابی به یک توافق بین‌المللی بر سر برنامه اتمی ایران را بسیار نزدیک دانست و بر ضرورت لغو همزمان تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد. این در حالی است که قدرت‌های جهانی به ویژه آمریکا همواره با استناد به بیانیه لوزان سوئیس بر این نکته تأکید می‌ورزند که رفع تحریم‌ها علیه ایران به صورت تدریجی انجام می‌گیرد و اجرا یا عدم اجرای آن به رعایت مفاد توافقنامه اتمی از سوی ایران و تایید یا عدم تایید آن از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بستگی دارد. در همین حال شرکت نفتی لوک آیل روسیه دفتر خود در ایران را بازگشایی کرده است. این شرکت روسی مانند دیگر شرکت‌های نفتی از موقعیت برای بهره برداری از دریافت و فروش نفت ایران استفاده می کند. معاون ریاست شرکت نفتی روسی گفت ما به دنبال آن هستیم تا بعد از لغو کامل تحریم ها علیه ایران در طراحی و پروژه های نفتی ایران مشارکت کنیم. شرکت روسی لوک آیل مشارکت در پروژه اناران را اولویت اول این شرکت خواند و گفت که این شرکت به حضور در سایر پروژه های نفتی ایران نیز بسیار علاقمند است. در طی گزارش دیروز ما به نقل از مطبوعات جمهوری اسلامی مبنی بر آغاز طرح مبادله نفت ایران با کالا و مواد غذایی و غلات، امروز بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت واکنشان داد و آن را تکذیب کرد. البته این قرارداد در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به امضا رسیده است و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت کنونی کابینه حسن روحانی چنین قراردادی را امضا نکرده است. با این حال وزیر نفت جمهوری اسلامی امضای قراردادها و تفاهم‌نامه‌های همکاری اقتصادی میان روسیه و ایران را مورد تایید قرار داده است. اما از اظهار نظر درباره ماهیت این قراردادها خودداری کرد. در همین حال دیروز سرگئی لاوروف معاون وزیر خارجه روسیه در دیدار با نمایندگان سنای این کشور تاکید کرد که یک قرارداد مهم مبادله پایاپای نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران به مرحله اجرا درآمده است که برای روسیه از اهمیت زیادی از نظر اقتصادی برخوردار است. معاون وزیر خارجه روسیه رسما تایید کرد که روسیه در ازای دریافت نفت از ایران به این کشور غلات، گندم و مسائل ساختمانی صادر می کند. بنابراین وزیر نفت جمهوری اسلامی لابد از اجرای چنین قراردادی که محرمانه بوده خبر نداشته که آن را تکذیب می کند. در همین حال اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی در مورد اقدامات سرکوبگرانه دستگاه قضایی دامنه اختلاف و درگیری میان مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را گسترش داده است. پس از آن که هاشمی رفسنجانی به توسعه و رواج ظلم و سرکوب در ایران که دستگاه قضایی مسئول اجرا کننده آن است اشاره کرد، امروز صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی به خشم آمد و هشدار داد که صبر دستگاه قضایی حدی دارد. صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی امروز چهارشنبه به دنبال حملات سخنگوی این دستگاه یعنی محسنی اژه‌ای علیه هاشمی رفسنجانی وارد صحنه کشمکش‌ها شد و گفت هرگاه دستگاه قضایی در برابر مفاسد اقتصادی و فتنه‌گری‌ها در مسیر قانون و عدالت ایستادگی کرده، حجم فشارها و هجمه‌ها به آن بیشتر شده است. و او اگر چه صلاح نمی‌بیند بگوید که چه چیزهایی در پشت صحنه این فشارهاست، اما صبر قوه قضایی هم حدی دارد. قبل از اظهارات لاریجانی، محسنی اژه‌ای دادستان و سخنگوی دستگاه سرکوبگر قضایی گفته بود اظهارات هاشمی رفسنجانی مصداق تشویش اذهان عمومی است و باید تحت تعقیب و بررسی قرار گیرد. رفسنجانی در روز 23 فروردین ماه در مراسم بزرگداشت همسر روح الله خمینی ضمن حمله به کسانی که وی آنها را خشک مقدس‌ها و دلواپس‌ها توصیف کرده بود گفت همین‌ها به وجود چند زن بی‌حجاب در خیابان می‌پردازند ولی نمی‌گویند ظلم‌ها چه می‌شود، زندان‌ها چه می‌شود، سرکوب‌ها چه می‌شود و این حق مردم خوردن‌ها چه می‌شود. در واکنش به این سخنان رفسنجانی، سردشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز که در سرکوب مردم ایران به طور مستقیم دخالت داشته و دارد خشمگین شد و گفت وقتی نوبت به محاکمه دانه درشت ها میرسد معلوم است که صدای وا اسلاما، دادخواهی و تظلم از کسانی که در معرض محاکمه هستند و وابستگان آنها بلند می شود. اینها می خواهند جای ظلم و عدل را عوض کنند. سرلشکر جعفری توضیح نداد که کدام دانه درشت در حاکمیت کنونی با میلیاردها دلار دزدی و سرقت اموال عمومی مجازات یا حتی تعقیب شده است. در همین حال فشار بر کارگران ایران که بارها در تجمعات خود خواستار دریافت حقوق عقب مانده خود و با توجه به گرانه کمرشکن افزایش دستمزدهاشان شدند، همچنان در جمهوری اسلامی شدت میگیرد. بر اساس گزارشات، دو تن از نمایندگان کارگران نانوایی های سنندج در دادگاه به تحمل 5 ماه حبس و 30 ضربه شلاق محکوم شدند. گذرالله صمدی و اقبال شبانی که به ترتیب دلیر و بازرس انجمن صنفی کارگران خبازی سنندج و هومه هستند، در بهمن ماه سال قبل به اتهام اخلال در نظم دادگاه سنندج محکوم شدند و رأی دادگاه در اواخر اسفند ماه به آنان ابلاغ شد. در همین حال کارخانه فولاد نورد ایوان در استان ایلام در ماه فروردین تعطیل شد. مسئولان کارخانه به بهانه انجام تعمیرات کوره این واحد تولیدی را تعطیل کردند. همزمان امروز کارگران کارخانه فارسیت درود که از استان لرستان به تهران سفر کردند، دیشب را در برابر ساختمان وزارت کار بر روی زمین خوابیدند و برای سومین روز پی در پی در برابر این وزارتخانه بامداد امروز تجمع کردند. کارگران در اعتراض به اعلام تعطیلی کارخانه فارسیت و بیکاری کارگران از روز دوشنبه تا کنون در مقابل وزارت کار تحصن کردند. در همین حال سید محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایلنا با اشاره بحرانی که برای معادن چادرملو و گلگوهر پدید آمده است و انتقاد از کسانی که تأکید می‌کنند به هر قیمتی باید بدهی‌های خود را به دولت بپردازند، گفت اگر مجلس دولت به این رفتارهای خود ادامه دهند، باید نگران روزی باشیم که این معادن هم تعطیل شوند و بر سر خودمان بزنیم که با این تعداد بالای بیکاران چه کار کنیم. منابع خبری گفتند معادن چادرملو و گلگوهر با 10,000 کارگر در آستانه تعطیلی قرار دارند. در همین حال بهای نان در ایران باز هم افزایش خواهد یافت. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف جمهوری اسلامی، امروز از احتمال حذف یارانه نان در آینده نزدیک خبر داد و به خبرگزاری فارس گفت به دنبال راهکاری هستیم که ما کمترین آسیب یارانه را تا سه ماه آینده حذف کنیم. وی پرداخت یارانه به نانوایی ها را موجب ایجاد رانت غیر معقول توصیف کرد. در همین حال صندوق بین‌المللی پول اوضاع اقتصادی ایران را بحرانی دانست و از رشد منفی اقتصاد ایران خبر داد. بر اساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، علی‌رغم ادعای مقامات جمهوری اسلامی که دم از رشد اقتصادی می‌زنند، رشد اقتصادی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در سال جاری حدود 0.6% است و این رشد در سال آینده میلادی 1.3% خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش رشد اقتصاد ایران را منفی ارزیابی کرد و افزود در سالهای 2012 و 2013 میلادی رشد اقتصاد ایران نه تنها مثبت نبوده، بلکه به ترتیب 6.6% منفی و 1.9% منفی بوده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود که در سایت بین‌المللی منتشر کرده، حد اکثر رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی یعنی 2014 را تنها 3% برآورد کرده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی از افزایش رقم تورم در ایران طی سال گذشته است و برآورد می‌کند که این رشد نرخ تورم از 15.5% در سال پیش به 16.5% افزایش خواهد یافت. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کمترین میزان نرخ تورم در ایران در سال 2007 میلادی وجود داشته و در سال 2013 میلادی یعنی پس از گذشت 6 سال نرخ تورم به بیش از 35% بالا رفته است. بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، بهای نفت برنت در سال جاری و در سال آینده به طور میانگین از قرار هر بشکه حداکثر به 70 دلار می‌رسد و بهای نفت برنت در سال جاری به طور متوسط اندکی بیش از 58 دلار خواهد بود که احتمالاً در سال آینده به حدود 66 دلار و در سال 2017 به 69 دلار و 20 سنت می‌رسد. این در حالی است که روز به روز بر تعداد افراد مستمند و زیر خط فقر و گرسنه در ایران افزوده می‌شود و قدرت خرید مردم نیز مرتباً رو به کاهش می‌رود. همزمان با انتشار گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد که ترکیه و عربستان سعودی طی 15 سال آینده جز 20 قدرت بزرگ اقتصادی و برتر جهان قرار می گیرند. اوضاع در یمن در حال دیگرگونی به زیان جمهوری اسلامی. بر اساس گزارش شبکه‌های تلویزیونی عربی منطقه از جمله شبکه العربیه، ساعتی پس از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که بر اساس آن عبدالمالک رهبر شورشیان مسلح حوثی‌ها و احمد صالح فرزند علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن ممنوع سفر شدند، سرهنگ محمد علی حمود معاون فرماندهی نظامی ناحیه 2 استان حضرموت از نیروهای مسلح شورشی جدا شد و به عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور قانونی یمن پیوست. وی در مصاحبه با شبکه العربیه گفت تمام نیروهای مسلح مستقر در استان حضرالموت، المهره و سقطری تابع عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور قانونی یمن هستند. همزمان جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز نیز مراکز تحت سلطه افراد مسلح شورشی حوثی را به شدت بمباران کردند. از سوی دیگر سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد طی نامه خطاب به شورای امنیت مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن را زمین ساز بی‌ثباتی‌های بیشتر عنوان کرد، ولی توضیح نداد که دخالت‌های نظامی جمهوری اسلامی در یمن و ارسال اسلحه به این کشور چه پیامدهایی به دنبال دارد. ولی وی در نامه خود اظهارات مقامات یمن را مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشور رد کرد. در همین حال احمد توکلی نماینده مجلس امروز گفت صندوق ذخیره ارزی خالی شده. صندوق توسعه نیز رو به خالی شدن است و با لغو همه تحریم ها نیز معجزه‌ای در ایران رخ نخواهد داد و مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد. به گزارش سایت خبری دگربان، احمد توکلی به طور تلویحی علت خالی شدن این دو صندوق را تأثیر تحریم‌های بین‌المللی اعلام کرد. به یفسود در صورت لغو همه جانبه تحریم‌ها نیز مشکلات اقتصادی ایران با وجود فساد سیستماتیک حل نخواهد شد. به گفت هزینه یک سال فساد در جمهوری اسلامی 34 میلیارد دلار است که 31 میلیارد دلار آن مربوط به کاهش بهره‌وری و 3 میلیارد دلار آن مربوط به فرار سرمایه هاست. و سرانجامی که امروز همزمان با تحولات منطقه بهای دلار و طلا در بازار ایران بالا رفت و هر دلار آمریکایی به 3368 تومان و هر سکه طلا به 968500 تومان افزایش یافت.